سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر یکایک شما عزیزان و پیروان خاندان عصمت و طهارت مبارک باشد. در خدمتتان هستیم، دعوت میکنیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری همکاران ما تکرار برنامه آیا میدانید را آماده ساختن که با هم مشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا میدانید منار جام کجا واقع شده؟ منار جام در مناطق کوهستانی ولایت غور در 62 کیلومتری منطقه شهرک در روستای موسوم و جام، محلی که رودخانه جام از جنوب به طرف شمال به رودخانه خروشان هریرود جریان دارد و در زاویه تلاقی این دو رودخانه قرار دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. بر اساس اسناد سازمان یونسکو، این مناره در سال 1194 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است. در شماره ششم کتیبه نشریه انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سپک آمده است که سازنده این مناره معماری به نام علی بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده می شود. همچنین در پای مناره جام نیز نام شاه غیاث الدین غوری به چشم می خورد. مناره بلند جام به صورت استوانه‌ای و بر پایه‌ای 8 ضلعی ساخته شده که قطرش 9 متر و بلندای آن 63.3 متر است. قاعده این مناره با بلندای تقریبا 2 متر از سطح زمین جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. شیوه ساخت و شکل ظاهری مناره جام را شبیه به مناره‌ای می‌دانند که مسعود سوم غزنوی در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختنش از برج جام ایده گرفتند. تحقیقات باستانشناسی نشان دادند که در اطراف برج جام آثار و خرابه‌هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزه‌های سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان وجود داشته و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده می کردند. برخی باستانشناسان عقیده دارند که قطب منار در هند با الهام از منار جام در اوایل قرن 13 با ارتفاع 73 متر ساخته شده است. منار جام دارای 8 ضلع است. اضلاع آن در مجموع صفحه‌ای را تشکیل می‌دهند که نوشته‌هایی را در خود جای داده است. به طور نمونه در 8 ضلع پایین مناره نوشته‌ای طولانی مشاهده می‌شود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. نوشته زیرین بنا به حدی تخریب شده که تنها دو کلمه آن قابل خواندن است. این نوشته به سبک زیبای هنر خطاطی کوفی بافت خورده و از نوع خط برجسته است. یکی از خطرهایی که مناره جام را تهدید می‌کند جای گرفتن آن در کنار رودخانه است. با گذشت زمان رودخانه هریرود به تدریج ساحل جنوبی خود را تخریب کرده و بستر خود را به سوی این مناره گسترش داده است. چنانکه همساله در فصل بارندگی با افزایش سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه این خطر طبیعی چندین برابر می‌شود. نخستین آزمایش‌هایی که در سال 1971 میلادی توسط کارشناسان صورت گرفت نشان داد مناره جام به اندازه 2 درجه به سمت شمال و به سوی هریرود تمایل پیدا کرده است. منار جام در نشست 26مین کمیته میراث جهانی یونسکو با تاریخ 27 ژوئن 2002 در شهر بوداپست که از طرف سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو برگزار شد در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اولین هواپیمای جنگنده ایرانی. صنعت ساخت هواپیمای جنگنده از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در اختیار چند کشور محدود بوده است: آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و سوئد. ایران پیش از انقلاب همواره خریدار جنگنده‌های آمریکایی بود. در آن دوره هیچ برنامه‌ای برای ساخت جنگنده‌های بومی در داخل کشور وجود نداشت و حتی نگهداری جنگنده‌ها نیز بدون مستشاران آمریکایی ممکن نبود. ساخت یک جنگنده به طور کاملا بومی صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند. اما سرانجام ایران توانست در مرداد ماه سال 1397 پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف برای اولین بار هواپیمای جنگنده با قابلیت عملیاتی را بسازد که به نام جنگنده کوثر نامگذاری شد. کوثر در دو نوع تک کابین و دو کابین که مصارف آموزشی نیز دارد، از سامانه کنترل آتش نوین با فناوری‌های تمام دیجیتال و رادار چند منظوره برخوردار است و به این ترتیب ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیماهای جنگنده وارد می‌کند.
با اعلام ساعت 9 با اعلام ساعت 10 با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم. بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. برخی رسانه ها با اشاره به تشدید درگیری ها در افغانستان نسبت به خارج شدن اوضاع این کشور از کنترل هشدار دادند. رسانه هندی ریپابلیک ورد اعلام کرد که با تشدید درگیری ها در ولایات هلمند، قندهار و اروزگان همزمان با بنبست مذاکرات صلح افغانستان، این تهدید وجود دارد که اوضاع از کنترل خارج شود و مشکلات جدی تری رخ دهد. پیش از این برخی رسانه ها گزارش داده بودند که درگیری ها در 20 ولایت افغانستان ادامه دارد و کنترل برخی از این ولایات به دست طالبان افتاده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چند قبل اظهار داشت که این گروه خواستار حل بحران افغانستان از طریق سیاسی است، اما دولت اشرف غنی از پیشرفت روند صلح جلوگیری میکند. از سوی دیگر نادر نادری سخنگوی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر گفته است که اگر درگیری ها ادامه یابد ممکن است که دولت این کشور در مذاکرات بین الافغانی تجدید نظر کند. مذاکرات بین الافغانی 22 سنباله سال جاری پس از تاخیر 6 ماه در قطر آغاز شد و سپس با تشکیل گروه تماس تیم های مذاکره کننده دولت و طالبان بر سر دستور کار مذاکرات رایزنی را آغاز کردند، اما تا کنون توافقی صورت نگرفته است. 170 عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای ارتش افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، پلیس ولایت قندهار در جنوب افغانستان در بیانیه اعلام کرد که در عملیات هوایی و زمینی ارتش این کشور ضد مواضع گروه طالبان در مناطق مختلف این ولایت 101 عضو طالبان کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال ثناء الله روحانی سخنگوی فرمانده پلیس بدخشان در شمال شرق افغانستان گفت در عملیات ارتش این کشور در این ولایت ضد مواضع طالبان 69 عضو گروه طالبان کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. در این عملیات بخشایی از ولایت بدخشان از اشغال گروه طالبان خارج شد. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با بیان این که طرح ابتکاری پیشنهادی ایران برای حل مناقشه قره‌باغ بر چند اصول پذیرفته شده بین المللی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اصل تغییر ناپذیری سرحدات، خاتمه اشغال، رعایت حقوق اقلیت‌ها و بازگشت آوارگان استوار است. گفت پیشنهاد ایران می‌تواند به پایان مسالمت‌آمیز این مناقشه کمک کند. با گزارش ایرنا، سعید عباس عراقچی در گفتگو با شبکه آی تی وی یا شبکه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان در تبیین طرح ایران برای حل مناقشه قره‌باغ افزود، نگاه واقع بینانه، رویکرد منطقوی و مشارکت کشورهای تاثیرگذار منطقه از ویژگی‌های طرح ایران است و این طرح با یک مشارکت منطقوی می‌خواهد این موضوع را حل و فصل کند و دو طرف را به خواسته‌های خود برساند. نماینده ویژه ایران برای حل مناقشه قره‌باغ با اشاره به اینکه وظیفه همه در این شرایط این است که هر تلاشی که می توانند انجام دهند و هر ایده‌ای که می توانند کارساز باشد را بررسی کنند، افزود که پیشنهاد ایران با حسن نیت کامل ارائه شده و به دنبال این است که بتواند به تلفات انسانی و غیر انسانی در منطقه قره‌باغ خاتمه دهد. عراقچی در ادامه تاکید کرد اگر همه طرف‌ها حسن نیت داشته باشند و از مداخله برخی کشورهای خارج از منطقه که به دنبال تخریب روابط هستند جلوگیری شود، ما می توانیم به نتیجه برسیم. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با بیان اینکه تهران از ابتدای شروع دوباره درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ تماس‌های خود را برای خاتمه بحران آغاز کرد افزود موضع ایران همیشه حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، مخالفت با اشغال و تاکید بر آزادسازی مناطق اشغال شده بوده و این موضوع در طول 27 سال گذشته تغییر نکرده است. مسلمانان روسیه حمایت خود را از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان فرانسوی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسلمانان روسیه با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه در مسکو، با در دست گرفتن تصویری از نامه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، خطاب به جوانان فرانسوی از بیانات ایشان حمایت کردند. مسلمانان روسیه در این تجمع تاکید کردند در جوامع غربی از جمله فرانسه توهین به صحت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آزادی بیان است، اما سخن گفتن و تحقیق درباره هولوکاست جرم است. جامعه بزرگ 3 میلیون نفری مسلمانان روسیه، سازمان‌های دینی، شخصیت‌های برجسته مذهبی و نیز سفارتخانه کشورهای اسلامی در این کشور با صدور بیانیه‌های اظهارات ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را به شدت محکوم کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهوری فرانسه درباره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامی خطاب به جوانان این کشور صادر کردند. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسه که روز چهارشنبه گذشته به زبان فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آمده است که از رئیس جمهور خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می‌کند و آن را آزادی بیان می‌شمارد. نشریه فرانسوی شارلی ابدو اخیراً بار دیگر اقدام به انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کرده است. دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان هم گفت که دولت فرانسه قوانینی را تصویب کند که توهین به اسلام و مقدسات دینی در این کشور جرم تلقی شود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، علی محی‌الدین قرداغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان یک شنبه شب در توییتی نوشت ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بحران اخلاقی، انسانی و سیاسی است و اسلام مسئولیت بار چنین رهبران کارتونی و جعلی را که خود در بحران به سر میبرند به دوش نمی کشد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در اظهارات دور از عرف دیپلماتیک و مبانی دموکراسی اعلام کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز ضد رسول اسلام ادامه خواهد داد. این اقدام موهن با محکومیت گسترده در جهان اسلام روبرو شده و کمپاین تحریم کالاهای فرانسوی در کشورهای اسلامی براه افتاده است. شماری از مسلمانان کانادا هم در اعتراض به اقدام اسلام ستیزانه مقامات و رسانه‌های فرانسه در مقابل ساختمان کنسولگری این کشور در شهر تورنتو تظاهرات کردند. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری صدا و سیما، مسلمانان کانادا در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی از جمله تروریسم علیه مسلمانان را متوقف کنید و ما همه پیامبران را دوست داریم، حتی که مقامات و رسانه‌های فرانسه به دین مبین اسلام و ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام را محکوم کردند. مسلمانان کانادا در این تظاهرات همچنین به مردم منطقه شاخه های گل و نیز نسخه هایی از قرآن کریم و تعدادی از نشریات مربوط به دین اسلام را اهدا کردند. شبکه خبری NBC اعلام کرد که قصر سفید تحت تدابیر شدید امنیتی قرار می گیرد. جف بنت، خبرنگار شبکه خبری NBC، به نقل از یک مقام ارشد انتظامی در صفحه توییتر خود اعلام کرد که قصر سفید از امروز دوشنبه در یک حصار بلند و عبورناپذیر قرار می گیرد. همچنین به گفته مقامات پلیس 250 نفر از نیروهای گارد ملی نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند. وضعیت دو قطبی شدید ایجاد شده در جامعه آمریکا که گفتمان و عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور نقش زیادی در شکل گیری آن داشته است، نگرانی های زیادی را درباره وضعیت این کشور پس از انتخابات ایجاد کرده است. پیش از این و در پی موج اعتراض ضد نابرابری نژادی، بخشی از قصر سفید با حصارهای فلزی تحت محافظت قرار گرفت. انتخابات آمریکا در 3 نوامبر به پایان می‌رسد و پس از آن باید منتظر اعلام نتایج بود. یک مقام ستاد انتخاباتی ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که ترامپ با اعلام بخشی از آرای ایالت‌ها در شامگاه سه‌شنبه اعلام پیروزی خواهد کرد. این موضوع باعث واکنش‌های متعددی شد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که باز همه شما تشکر میکنیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام. سلام گرم و صمیمی تقدیم به شما دوستان خوبم در جای جای این کره خاکی. امیدواریم در این روز زیبای پاییزی دلتان گرم از عشق و مهربانی باشد. امروز هم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری با شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان همراه، کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما دوستان عزیز معرفی کنیم از خیش به فراخیشتن نام دارد. شیروین محبی کرمانی نویسنده اثر است و کتاب در انتشارات نسل روشن به چاپ رسیده است. شیروین محبی کرمانی در کتاب از خیش به فراخیشتن تجربیات خود را در رابطه با موفقیت و شناخت خیشتن و اشتراک می‌گذارد تا شما با بخشی از خود آشنا شوید که تاکنون از آن غافل بوده اید. خواندن این کتاب آغازی است برای رسیدن به یک زندگی رویایی و انجام توصیه‌های آن تضمین کننده بهبودی زندگی شما خواهد بود. پس این کتاب را با دقت بخوانید تا در زندگیتان شاهد روی دادن معجزه باشید. در آغاز کتاب از خیش به فراخیشتن شما با مفاهیم مختلف و اساسی زندگی آشنا می شوید. پس از آن شاهد مطالب خواهید بود که شما را به سوی خودشناسی هدایت می کند. اما این تنها یک آغاز بوده و برای آشنایی شما با این مسیر است. ادامه این راه فکر کردن بیشتر روی نوشته ها و انجام تمرین های این کتاب خواهد بود. در حقیقت مطالب این کتاب به شما کمک می کند تا بخش های از وجودتان را شناسایی کنید که مایلید آن را تغییر دهید. شما باید بدانید که درخت رویایی زندگی که یک شاخه آن موفقیت شاخه های دیگرش تمرکز حواس، افزایش اراده، شاد بودن، داشتن عزت نفس و امثال آن است، همگی روی یک ساقه رشد کردند و این ساقه با یک دیگر ارتباط دارند. کسی که بتواند شاد زندگی کند میتواند اعتماد به نفس را نیز افزایش دهد. کسی که بتواند اراده اش را قوی کند میتواند عزت نفسش را نیز بهبود بخشد. همه این موارد با هم مرتبط هستند. اصلاح و بازسازی همه آنها با یک روش انجام میپذیرد. اما تنه این درخت پرشاخه چیست؟ پاسخ: ذهن. بنابراین در صورتی که شما ذهن و چگونگی عملکرد آن را بشناسید و یاد بگیرید که چگونه با ذهنتان درست کار کنید، به همه اهدافتان خواهید رسید. خوبان همراه، در بخشی از کتاب از خیش به فراخیشتن می‌خوانیم: تکرار برخی از رفتارها باعث ایجاد عادت می‌شوند و سپس به ضمیر ناخودآگاه منتقل شده و پس از مدتی به صورت غیر ارادی بروز می‌کنند، گویی که دیگر تسلط بر آن ندارید. درباره افکار هم همین گونه است. تکرار افکار باعث حک شدن آن در ذهن ناخودآگاه می‌شود. خود من در دوران کودکی این گونه میپنداشتم که هر انسان حتماً و به طور طبیعی هر سال سرما میخورد و حتماً سال یک بار سرما میخوردم. بزرگتر که شدم دریافتم که چنین نیست و سپس با قدرت تلقین آشنا شدم و دریافتم که شاید من سرماخوردگیم را به خودم جذب میکردم. من هر سال انتظار سرماخوردگی را میکشیدم و بالاخره مبتلا میشدم. دوستان عزیز، در بخش دوم برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی ما را با روش‌های جدید نویسندگی آشنا می‌کنند. این بخش را از دست ندهید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز تو فرصت کوتاهی که دارم، کوتاه و مختصر و موجز درباره مبحثی درباره داستان نویسی صحبت کنم. می‌خوام راجع به این صحبت کنم که بسیاری از عزیزانی که می‌خوان شروع کنن به نوشتن یا داستان‌های نوشتن و می‌خوان داستان‌های بهتر و بلندتری بنویسن یا شروع کنن به رمان، میگن که آداب نوشتن چیه و ما باید چه برنامه‌ای داشته باشیم. تو آغاز کار به نظم و انضباط و در واقع خود آداب نوشتن که حالا عرض می‌کنم بسیار اهمیت بدید و برای خودتون یک برنامه روزانه باشید، تا اینکه بدونید که توی چه موقع‌هایی و چه زمان‌هایی راحت‌تر می‌تونید بنویسید، تا بعد برنامه‌تون بیاد به روال اینکه بتونید در بهترین وضعیت روزانه یک زمانی رو اختصاص بدید به نوشتنتون. و این نیاز به نوشتن اونجاست که متوجه میشید که باید بنویسید، و نوشتن برای یک نویسنده واقعی در مراحل بعد خیلی ساده‌تر از ننوشتنه. وقتی می‌نویسید تحت کنترل خودتون هستید، کسی نمیتونه به شما بگه چی کار کنید تو یا چطور بنویسید. در اتاق کار خودتون در واقع تنها هستید، با چوب و میخ سر و کار ندارید، ابزارهای شما کلمات و ایده های شما هستن، شعر میگید، داستان و دیالوگ می‌نویسید، جایی که مردم اون چه رو شما از اونها میخواید میگن و در واقع عمل میکنن. داستان نویسای مختلف توی کشورهای گوناگون دنیا در مورد این انگیزه و اون شوق نوشتنی که میاد سراغ نویسنده جملات جالب و زیادی دارن. مثلا چخوف میگه که وقتی میخوام بنویسم یه گروهان آدم تو سرمه که در انتظار فرمان من به سر میبرن و بسیار مشتاقم که زودتر شروع کنم به نوشتن درباره اونها و حرفاشون. یا کارلوس فوئنتس میگه که موقعی که میشینم و مشغول نوشتن میشم، دنیا رو تو چنگ خودم میبینم، برای یک لحظه کوتاه احساس میکنم که خدا هستم و میخوام واقعیت رو خلق کنم. بنابراین وقتی که در همون وهله اول پشت میز میشینید و تازه میخواید کار خودتون رو شروع کنید، همون یکی دو دقیقه اول چالش بسیار سختی رو با خودتون دارید. از جاتون بلند میشید، مثلا یک چای امکان داره درست کنید، برید مثلا به گلدونتون آب بدید، یا کاغذ های رو میزتون رو مرتب کنید، اگر دستی مینویسید خودکار خودنویس یا مدادهاتون رو مرتب کنید، یا اگر با کامپیوتر کار میکنید تو لپتاپ یه مقدار زمان میبره تو خب اون رو روشن کنید، و بعد فایل ها و سوژه های فرعی یا فیش های رو که برداشتید نگاه کنید تو بعد شروع کنید بنوشتن. منتها اینو حتما به خاطر داشته باشید که اون چه به اون نیازه نظم و ترتیب، اینکه یاد بگیرید چگونه وقتی حوصله نوشتن ندارید بنویسید. و انگشت میگه که در مورد کار خودش، هنر خودش، میگه موقعی که مشغول کار هستم در وجود خودم یک ایمان نامحدودی رو به هنر احساس میکنم و به موفقیت خودم اطمینان دارم، اما روزهایی که به لحاظ جسمی تو خودم احساس ناتوانی میکنم انگار اون ایمان و باور کم شده، کاهش پیدا کرده و یک تردیدی توی وجودم احساس میکنم که سعی میکنم فوراً با شروع کردن به کار بر اون غلبه کنم. در برابر ننوشتن، با نوشتن به طور روزانه میتونید بر نگرانی خودتون غلبه کنید. حالا یک زمان خاصی رو میتونید برای این کار اختصاص بدید. میتونید از روزی 3 دقیقه حتی نوشتن شروع کنید و بعد اینو بکنیدش بعد از 1-2 هفته 5 دقیقه، و بعد اگه بعد از چند ماه شما بتونید برسید به روزی 1 ساعت نوشتن، مطمئن باشید که یک برنامه موفقی داشتید. حتما هم موقع نوشتن قرار نیست همون لحظه برگردید و کارتون رو ویرایش و ادیت کنید، بنویسید و بعد دوباره برگردید سراغش. فرصت دارید تا قبل از زمان چاپ که بین 1-2 تا 100 مرتبه، حالا 100 مرتبه چه قلوبه، تا 20 مرتبه این داستان خودتون رو ادیت کنید و تغییرش بدید. برنامه امروز با یک نقل قولی از ویلیام فاکنر، نویسنده معروف امریکایی، تموم میکنم. میگه برای نوشتن نگران نباشید، یک چیزی داره و در این حال برای نوشتن نگران باشید. این برگرفته از یک مصاحبه‌ای که یک خبرنگاری با ویلیام فاکنر میکنه، بهش میگه شما برای نوشتن به چه چیزایی نیازه؟ میگه من نیاز به توتون پیپ دارم، قلم و خوب و کاغذ سفید. بعد خودش میگه که البته فکر میکنید که اگر از میون اینهایی که اسم بردم کدومش نباشه نمیتونم بنویسم، یا به کدومش نگاه کنم در واقع احساس بدی برای ننوشتن دارم. خبرنگار ازش پرسه کدوم، میگه لابد فکر میکنید که توتون، من حتما باید پیپ بکشم و بعد اون موقع شروع کنم به نوشتن. ولی اینطور نیست، بدترین چیزی که سراغ من میاد نگاه کردن به اون کاغذهای سفیده که اگه سفید بمونن، و این در واقع باعث نگرانی من میشه، چون هر چه زودتر باید توی اون کاغذهای سفید داستان من میسم و اونها رو تبدیل کنم به کاغذهای سیاهی از نوشته های خودم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان خوب، در بخش کتاب گویا قسمت دیگری از کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را با هم میشنویم. این کتاب به بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد. نویسنده بر این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.
اومدی بشین. ظرف یخو آوردین؟
با اینکه چند تا دست ندارم، آره آوردم. بگیر.
درخت ها هیچ تکون نمیخورن، حالی از گبار دور شراب رو گرفته،
و نیل خاموش و سرد و تیره و توهی از شادی و معنا به ما خیره شده.
واقعا که چه هوای بدی. دیگه هیچ چیز از ته دل دوست ندارم.
یادم میاد که یه وقتی از من بدت میومد.
میترسم این بیمیلیم به کار هیچ وقت تموم نشه.
خب رژیم بگیر و ورزش کن. به فکر بوسینه باش و نذار که ناامید بشی.
گفته که یه وقتی از تو بدم میومد. آره، چون تو هم مثل بیشتر هم پالگیات دروغ
میگفتی. یادم اون وقتا که ایمان شدیدی به هنر داشتم به من سخت میگرفتی.
به خاطر اینکه اون موقع من با خودم در جدال بودم.
آره، تو با عشق به هنر در درون خودت جنگیدی و اونو با خشونت از خودت روندی و من در اون موقع یکی از جلوه های اون بودم و سزاوار انتقام.
ولی من هیچ وقت از تو بدم نمی اومد، فقط می دیدم که تو باعث عذاب وجدانی.
به خاطر همینم عقل به خرج دادم و تصمیم گرفتم که هم تو رو داشته باشم هم هنر رو. و شاید وقتی هنر رو با قدرت حیرت آوری کنار گذاشتم خیال تو راحت کردم. و حالا من توی روزنامه و رادیو تلویزیون تخمل میفروشم، اما تو میدان اثر بر قله‌ای از قله‌های وکالت نشستی.
خاطرات مکرر مثل گرما و غبار دیوارهای در هم تنیده و کودک خندان میپندارد که سوار بر اسبی واقعی است. بیقرار بود، بیقرار است، بیقرارم من، بیقرارم او، بیقرار است، همه بیقرارند.
شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان پر از سلامتی و آرامش. خداوند یار و نگهدارتان.
در خدمت شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قرار بندگی را با هم مشنویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند آلاله ها، خداوند پروانه ها، پونه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و ارجمندان همراه، بندگان نازنین خداوند، سلام ها و درود های ما بر شما. در مجال گفت و شنید با خدای مهربان و نیاز گفتن و راز شنیدن در خدمت شما عزیزان هستیم و قرار بندگی امروز خوش آمدید. الهی، گرفتار آن دردم که تو داروی آنی، بنده آن سنایم که تو سزاوار آنی. من در تو چه دانم؟ تو دانی، تو آنی که مصطفی گفت من سنای تو را نتوانم شمرد، آنگونه که تو خود
بر نفس خیش سنا گفتی. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. در هفته وحدت و در آستانه سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. با شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم این عید بزرگ. اینکه چرا عده‌ای برخوردار هستند و عده‌ای با تنگ دستی دست و پنجه نرم می‌کنند دلایل بسیاری دارد. واقعیت پیش روی ما نیازمندان جامعه هستند. ما با عنوان عضوی از پیکره جامعه چه وظیفه‌ای داریم؟ ما مأموریم به توجه به نیازمندان، مأموریم و برطرف کردن خواسته هایشان تا حد ممکن. اما چشم به راه تشکر مردم نباید باشیم. حساب احسان و نیکی و نیازمندان با کس دیگه است. با کسی که از همه بی‌نیازتر است و از همه داراتر، کسی که از همه مهربانتر است و خوش حسابتر. هیچ انسان شریفی نمیتونه نسبت به هم نوع خود بی توجه باشه، مگر ای که خوی انسانگری را از یاد برده باشه یا از دست داده باشه. برآورده ساختن نیاز نیازمندان همیشه مورد تاکید بزرگان دینی ما بوده و در رفتارشان و در سیره عملیشان فراوان به چشم می‌خورد. وقتی نیازی برطرف میشه، دلی شاد میشه، اندوهی زدوده میشه، آبروی حفظ میشه، قصه‌ای برطرف میشه و تلخی از زندگی یک نفر یا چند نفر برطرف میشه، که کارها جدا از رنگ انسانی مورد رضای خدای مهربان هم هست. حالا با این مقدمه بیاین امروز به ضرورت توجه به نیازمندان فکر کنیم. عزیزان، وقت آن شده که با گوش سپردن به کلام دلکش خداوند با استقبال اذان ظهر به افق کابل بریم. آیات 19 تا 23 از سوره مبارکه شورا که قاری اجمن استاد حسن رضاییان تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن زنده‌یاد استاد راغب مصطفی غلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أذهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
همه چیز از سلام آغاز می شود و سلام نام دیگر سخن گفتن است وقتی دلتنگ آمدن پدری مهربان هستی و انتظار می کشی.
بدون که آقا از یاد ما غافل نیست و هر روز به اون حضرت استغاثه کن که خودتو ایمان تو ایمان ایمان اینو بسپر به آقا که از شر شیطان و شیطان‌های جنی و انسی نگهت داره. هر صبح شام وقت بی وقت لحظه به لحظه المستغاثه بکه یا صاحب الزمان رو بگیم و به حضرت پناه ببریم تا بتونیم از شر این دشمن قوی در پناه خدا باشیم. و الا هر که هستی بدون از هر راهی که شده گمراهت میکنه.
دمی خان بگذرد بی یادرون گشت از آن دم بی شما رستر قرالله دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن دست اندر دامن آل عبا باید زدن دم به دم باید از ولی عصد گفت باید به ولی عصد گفت قفلت از توست بدترین گناه هم دم زدن از تو بهترین کارم رحم کن نیمه شب دعایم کن که دگر خاطرت نیازارم هر روز باید به یاد ولی عصد گفت بدم از حضرت ولی عصد
یا الله یا الله خدایا یک آن یه لحظه ما رو از وجود مقدسش جدا نکن یه لحظه ما رو از یاد آن عزیز غافل نکن
من زنده‌ام به یاد تو یا صاحب الزمان
جز در خانه تو در نزنم جای دگر نروم از سر کوی تو به مهبای دگر ما همه بند توی صاحب ما سرور ما چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما وصلت به منه بی سر و سامان نرسد
طاعات و عبادات شما مردم عزیز مقبول درگاه خداوند مهربان. نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم، و کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم. منم و هزار حسرت که در آرزوی رویت، همه عمر من برفت و به نرفت هیچ کارم. چه کمی در آید آخر به شراب خانه تو، اگر از شراب وصلت ببریز سر خمارم. ز غم تو همچو شمعم که چو شمع در غم تو، چو نفس زنم بسوزم چو بخندم عشق بارم. چو ز کار شد زبانم بروم به پیش خلقی، غم تو و خون دیده همه بر رخم نگارم. ز تو هم من آنچه هستم که تو گرنه‌ای نیم من، که تویی که آفتابی و منم که ذره‌وارم. اگر از تو جان عطار اثر کمال یابد، منم آن که از دو عالم با کمال اختیارم. همراهان نازنین قرار بندگی، در این لحظه هم کلام میشیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام آقا بابا. سلام بر شما، پیشا پیش عیاد بر شما مبارک. در روزهای گذشته برخی از صفات پیامبر عظیم الشان در برنامه مطرح کردیم. امروز اختصاصا درباره توجه پیامبر و اهمیت دادن ایشان به نیاز نیازمندان صحبت میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما، خدمت شنوندگان با صفا و پرهیخته برنامه. امیدوارم چه ایام و اعیاد بر همه تون مبارک باشه. به به، چه ایام خوشی، چه ایام خوبی. انشالله که همه ما از پیروان راستین اهل بیت، پیروان راستین پیامبر رحمت و مهربانی باشیم انشالله. ببینید شنوندگان عزیز، بزرگواران، سیره و روش و منش اهل بیت علیهم السلام همان سیره و روشی است که خداوند متعال در قاموسش و در علمش و در ذات پاکش قرار داده شده. خداوند متعال صفت رحمت داره. این صفت رحمت در کسانی که به عنوان جانشینان او هستند روی زمین تجلی کرده. این خیلی مهمه. اگر میخواییم صفت رحمت خدا رو بدانیم، این صفت رحمت در عزیزانی است که برگزیده خدا هستند. جلسات قبل خدمت شما عرض کردیم که پیامبر این آیه شریفه در شأنش نازل شد که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر رحمت است برای عالمیان. خب این رحمت از جانب خداوند متعال به پیامبر داده شده و پیامبر هم این لیاقت رو داشته. یکی از این نکاتی که راجع به رحمت هست و از سیره و روش پیغمبر هست برمیگردد به این که پیغمبر چقدر نسبت به نیازمندان توجه داشتن. من چند سیره و روش رو خدمت شما عرض بکنم. مثلا ما در روایات داریم که پیامبر بسیار بسیار مقید بودند که ثروتمندان و کسانی که اهل مال و منال هستند اونها رو طوری راضی کنند که به فقرا و نیازمندان بشتابند و کمک بکنند. نمونه های بسیار فراوانی داریم که پیغمبر چقدر در این زمینه تلاش میکردند تا این گونه بتوانند نیازمندان رو دریابند و کمک بکنند. یا مثلا داریم که پیامبر با فقرا نشست و برخاست میکرد. عده‌ای به پیغمبر ایراد گرفتند، گفتند که تو